بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله چهار: اذا کان المال المدعا به مشترکن بین جماعه به سبب واحد کل ارث و نحوه، فاقام بعضهم شاهدن علی الدعوا و حلف لا یثبت بهی الا حصته و ثبوت سایر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد. در این مسئله بحث در این است که اگر جایی فرض شد که مدعی متعدد است، در همون دعوایی که با یمین با شاهد و یمین ثابت میشه، اگر فرض کردیم مدعی متعدد شد، آیا قسم هم متعدد میشه؟ یعنی هر مدعی باید برای اثبات حق خودش قسم بخوره، یا اینکه نه، مدعی همون یک قسم کافی است، یک شاهد و یک قسم ولو مدعی ها متعدد باشه. بحث در این مسئله راجع به این است. اولا موردش رو فرض کنیم کجاست. مثلا فرض بفرمایید اگر دو نفر از یک کسی طلبکار هستن، یه نفر 1,000,000 تومان ازش میخواد، دیگری هم 1,000,000 از این آقا، این آقا به دو نفر بدهکار است، اگر این دو نفر برند دعوا طرح بکنند در محکمه، اینا خب دو تا دعواست. هر مدعی برای اثبات دعوای خودش باید شاهد بیاره، بیانه بیاره، ندارد بیانه، هر کدامشون یه شاهد و یه قسمم بخورن. این فرض ما اینجا نیست. فرض ما در جایی که سامر کن دعوا متعدد است، مدعی ها متعددن، فرض اینجا نیست. در جایی باید فرض رو بیاریم که دعوا دعوای واحد است، یک مال عرض کنم که دعوا روش هست، منتها این یک دعوا به سبب واحد منتقل شده به چند نفر. در اصل یه شخصی طلبکار بود 1,000,000 تومان از یه آقایی که اگر خودش میخواست در محکمه طرح دعوا بکنه و بیانه نداشت، میتونست با شاهد و یمین مطلب رو اثبات بکنه. طرح دعوا میکرد، دعوای دین بود، یه شاهد داشت با یمین، میتونست اثبات بکنه. فرض کنیم این آقا فوت کرد و این 1,000,000 تومان که یک دعوا بود این شخص علیه اون مدیون داشت، این مال منتقل شد به دو نفر، دو تا پسر داره، توجه فرمودین؟ پس دعوای واحد است، منتها این دعوا منتقل شد به متعدد به سبب واحد ارث است. فوت کرد، به سبب واحد این مال منتقل شد به دو نفر. حالا این دوتا میخوان بیان طرح دعوا بکنند، یک شاهد قطعا کافیست. همون یک شاهد که میارد میگه این بله این آقا این دو نفر از این شخص طلبکار، این کافیست. اما این که یک قسم هم کافیست، مثل این که اگر خود مدعی اولی اصل بود یک قسم میخوند، حالا همون دعوا منتقل شده به دو نفر یا بیشتر، یک شاهد کافیست. آیا قسم هم یکی باشه که اگر یکی از اینها رفت دعوا طرح کرد و یک شاهد آورد قسم هم خورد، برای حق بقیه هم ثابت باشد، یا نه هر کدام مستقلن برای خودش باید بیاد قسم بخونه؟ پس فرض اینجاست، دعوا دعوای واحد است، منتقل شده به متعدد که در حقیقت انحلال پیدا کرده دعوا الى دعاوی متعدد، انحلال پیدا کرده. در اصل یه دعوا بود، حالا که فوت کرد منتقل شد مال به چند نفر، منحل شد اون دعوا، انحلال پیدا کرد الى دعاوی متعدد، دو نفرن، این دعوا دارد 500 هزار تومان مال منه، اونم دعوا دارد 500 هزار تومان مال منه. هر کدام برای اثبات حقشون میگیم باید جدا قسم بخورن. ترجمه فرمودیم. عرض کنم که چرا میگیم شاهد واحد کافیست؟ برای خاطر این که در شاهد میخواد اثبات کند مال را برا غیر، کارش هنر شاهد اینه دیگه، میاد شهادت میدهد که این آقا 1,000,000 تومان به این دو نفر بدهکار است، با شهادت خودش اثبات میکند مالی را برای این دو نفر. اینجا فرق نمی کند که بگه این 1,000,000 به عهده این آقا مال این شخصه، یا بگد این 1,000,000 به عهده این آقا مال این دو نفره. اثبات مال للغیر فرق نمی کند که بگد مال یه نفره یا مال دو نفره، شهادت می دهد که این بدهکار است به این دو نفر. اگر خود اصل بود می گفت به این یه نفر، حالا میگه به این دو نفر که ورثه او هستن بدهکار. پس کار شاهد اثبات مال للغیر است، غیرش فرق نمی کند یه نفر باشد یا دو نفر، به خلاف یمین. یمین میخواد اثبات کند مال را لنفسه، قسم بخورد که من حق دارم. توجه فرمودیم. این قسم بر غیر دیگه کافی نیست، نمیتوند قسم بخورد هم بر خودم هم بر دیگری. اثبات مال للغیر با قسم کافی نیست. حالا این در بحث قسم بعد گفته میشه که قسم برای اثبات مال غیر نمیتوند بخورد، برای اثبات مال خودش میتوند. پس اگر متعدد شدن، یکی نمیتوند قسم بر دیگری بخورد. شاهد میشد، او اثبات میکرد مال للغیر، غیر یه نفر باشد یا دو نفر. در قسم میخواد قسم بخورد برای حق مال خودش، قسم بر مال غیر لغوه، بی اثره. لذا در همچه جایی که دعوای واحد منحل شد الى دعاوی متعدد، هر مدعی باید خودش بیاد قسم بخوره. این مقتضای قاعده است. از روایاتی هم که قبلا خوندیم همین استفاده می شد. در روایات که خوندیم قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شاهدن و یمین صاحب الحق، یا تعبیر داشت و یمین المدعی، یه تعبیر داشت یمین طالب الحق یا یمین طالب. این عناوینی بود که در روایات یمین رو وقتی میخواستن بگن میگفت به شاهدن و یمین المدعی. پس یمین مال مدعیست، مدعی باید قسم بخورن. اگر مدعی یکیست یه قسم، مدعی دوتا شد هر کدام مدعی هم. روایت هم فرمود یمین المدعی، یمین طالب الحق، اینجا طالب حق دو نفر هم. یا یمین صاحب الحق، صاحب حق دو نفر هم. باید هر یکشون قسم بخورن. پس مقتضای قاعده در اینجا این است که هر کدام از اینها باید برای اثبات حق خودش، این بگه 500,000 تومن من طلبکارم یه قسم میخوره، اون برادرش هم یه قسم میخوره. مقتضای قاعده اینه، چون قسم برای مال غیر نمیشه خورد، برای اثبات مال غیر. مقتضای روایات هم که خوندیم همین بود، یمین المدعی یعنی هر مدعی باید قسم بخوره. این عرض کنم که شبهه‌ای درش نیست. در از این جهت امام فرمان بر این که اگر بعضیشون اقامه شهادت کردن حقش ثابت میشه، دیگری هم اومد اقامه شهادت کرد و قسم خورد، اونم حق ثابت. اگر بعضی قسم خوردن بعضی قسم نخوردن، اونی که قسم میخوره سهمش ثابت میشه، اونی که ناکل قسم نمیخورد سهمش ثابت نیست. پس تفکیک هم ممکنه بشه، منافات هم ندارد. یه کسی قسم خورد، شاهد داشت، قسمم خورد، با یمین او حق او ثابت میشه، حاکم نسبت به 500,000 تومن سهم این حکم میده. اون دیگری قسم نخورد، قاضی حکم نمیداد، حقش از بین میره، ساقط میشه. این مسئله بحثی درش نیست. انما الکلام در جهت دیگره، اونجا مورد بحث و مورد اختلاف. و اون است که حالا اگر یکی از اینها قسم خورد، یکی قسم نخورد، اونی که قسم خورد و حقش ثابت شد و 500,000 تومن گرفت، در این مال اون برادرم شریکه یا شریک نیست؟ ترجمه فرمایید. حالا یه وقت دین است مثل 500,000 تومان، یه وقت عین است. فرض بفرمایید که دو تا فرش این آقا ادعا میکند که پیش فلانی دارم، عین است نه دین، خودش فوت شده، دو تا وارث اومدن ادعا میکنند که این یه جفت قالیچه مال پدر ماست، شاهد دارید؟ یکیشون شاهد آورد و قسم خورد، یکی قسم نخورد. حالا اون که قسم خورد یکی از این فرشه رو حکم دادن بهش دادن، اون که قسم نخورده حقش ثابت نیست. حالا یکی از این دوتا برادر یه فرشه رو گرفت، آیا اون یکی هم در این فرش شریکه یا شریک نیست؟ وچه این که بگیم شریک هست این است که هر دو معترفند به این که این مال مال پدره، ارث رسید است، در ارث هم با هم شریک هست. ولو اون قسم نخورد و حقش ثابت نیست، اما این برادر اقرار داره این که قسم خورده و این رو گرفته، اعتراف دارد به این که این فرش ارثیست از پدر و ارث پدر تفکیک نشده، تقسیم نشده، به هر دو رسیده. پس این فرشی که این قسم خورد و با قسم و شاهد گرفت، به اقرار خودش این فرش مشترک بین هر دو. پس بگیم در اینجا اونم شریک است. این بحثه که اگر یکی از اینها قسم خورد و دیگری قسم نخورد، اونی که قسم خورد و سهم رو گرفت، دیگری که قسم نخورده ناکله در این مال مأخوذ شریک هست یا شریک نیست؟ توجه فرمایید، در این که اون که قسم نخورده حقش ثابت نیست، این لا شبهت داره، حقش ثابت شد. این یکی قسم خورد حقش ثابت شد و حکم میگیره و مال رو میگیره. بعد از این که مال رو گرفت، این مال مختص به او میشه یا مشترک بین ورثه است؟ این بحث. اگر چنون که این کسی که قسم خورد و سهم رو گرفت، اگر قبل از این که قبض کنه از اون محکوم علی مال رو بگیره، قبل القبض تصرف درش بکنه، این بود مثلا اون یه لنگه قالیچه را به همون مدعا علی گفت آقا بهت میفروشم، بعد از اینکه حاکم حکم داد به اینکه این یک فرش ها مال این هست، نرفت بگیره فرش، گفت میفروشم به شما، پولشو بده، فروخت پولشو گرفت. یا اگر دین بود، عین نبود مثل فرش، گفت که آقا شما فلان جنس رو من از شما خریدم، این پول به جای اون جنس، حساب کرد پای مثلا ثمن معاملهی که با او داشته است، قبض نکرد، مال مشاع رو یا فروخت یا بابت ثمن معامله چیزی داد یا هبه کرد. اینجا میگن بلا شبهه اون دیگری در شریک نیست. اگر گفت این فرش رو من فروختم به شما، پولشو بده، این پول رو گرفت، اون برادر نمیتوند بیاد بگه آقا نصف این پول مال منه، تو فرش رو فروختی، خب مشترک بود، نصفش مال من بود، پس نصف این پول ثمن معامله رو به من بده. این نه، اختصاص پیدا میکند. چرا؟ به جهت هر کسی مالی که داره ولو مال مشاع میتوند به عنوان مشاع بفروشه. دو نفر توی خانه شریکن، تقسیمم نکردن، یک کسی سهم خودشو به همون به نحو اشاعه میفروشه، تا حالا این با اون دیگری در این خانه شریک بودن؟ اینکه فروخت رفت، اون خریدار با اون طرف شریک میشه. پس مال مشاع قابل فروش هست علل اشاعه. اینم ولو بگیم اون برادر در این یه فر شریک بود، اما این حق دارد اون مالی که به نحو اشاعت دو تا فرش را بالاخره نصفش مال اینه، نصف مالش میفروشه، اشکالی نداره. پس وقتی فروخت قبض نکرد، همون مال رو که قاضی حکم داد که مال تو، بدون اینکه قبض بکند، چه عین باشد چه دین، درش تصرف کرد، یا فروخت هبه کرد یا بابت جای دیگه حساب کرد. اون برادر دیگر نمیتونه بگه من شریکم، نصف این پول رو به من بده، برای اینکه این همون مال مشاع رو فروخت و حق داشت بفروشه. اما اگر پس در این جد اشکالی نیست که اگر قبل از این که تسر بگیره قبض بکنه، فروخت ولو علا فرض این که اونم شریکه، دیگری برادر دیگرم شریکه، این حق خودشا علل اشاعه میتوند بفروشه، مالک اون نصف مالی که مالک بود مالک پولش میشه. اون دیگه اگر قسم بخورد میتونه، نه فرش دیگه، خب بالاخره یکیش مونده پیش او. فرضش اون یکی میره. بله. ببینید اگر فروخته، ببینید اگر فروخت اون وقت اون شریکه، اون خریدار شریکه، نه دیگه این. وقتی علل اشاع فروخت، خود اون شخص مدعا علیه او خریده، اون با اون برادر شریک هست، با اون برادر دوم اون شریک. بله مثل مال اشاع که میفروشن. مثل دوتا شریک هم دیگه، با هم شریک هم باید تقسیم بکنن دیگه. الان این دوتا برادر مالکند، وقتی من سهم مشاع خودم رو فروختم، اون با اون برادر دوتا هم شریک، باید با هم تقسیم بکنن. این بحثی نداره، اشکالی درش نیست. بنابراین پس اگر قبل از تصرف بفروشه، قبل از قبض بفروشه یا مصالحه بکنه، هبه بکند، هرچه، این میره کنار دیگه. اونی که پولی که میگیره مالک است، برادر سهمی در این نداره. اما اگر قبض کرد، رفت پیش حاکم، طرح دعوا کرد، 500,000 تومان از این آقا طلبکارم، یا پدر ما دو تا فرش پیش این آقا داشته، یکیش مال منه، و قسم خورد و یه فرش رو گرفت قبض کرد، یا اون پول 500,000 تومان پول رو گرفت، بعد القبض این حرف میاد که آیا اون برادر با این فرشی که این گرفت شریکه یا نه، با این 500,000 تومانی که گرفت شریکه یا نه. بحث در اینجاست. یک قول که اقوا هست اینه که تفصیل بدیم بین دین و عین، تفصیل میدیم. در دین میگیم اون برادر شریک نیست، توجه فرمودیم، 1,000,000 تومان پدر اینها طلبکار بود، فوت کرد، یکی از این دوتا برادر رفت طرح دعوا کرد، شاهد آورد، یه قسمم خورد، این به اندازه سهم خودش 500,000 تومان ثابت شد، گرفت 500,000 تومان. میگیم اون برادر تو این 500,000 تومان شریک نیست. چرا شریک نیست؟ برای این که اون مالی که دین که به عهده اون شخص بود، عرض کنم که کلی فزمه بود، یعنی 1,000,000 تومان این دوتا برادر به عهده این آقا داشتن کلی. اگر مثلا 500,000 تومان تو دست این همون مدیون 500,000 تومان بود، این طرف میتونست بگه آقا 500,000 تومان منو بده، بگیرد از دستش؟ نه، این 500,000 تومان مال اونه، من 500,000 تومان طلب دارم، اما در ذمه او، مالی که تو دستشه مال خودشه. اختیار این که اون کلی فزمه رو تعیین کند در یه مال خارجی، بگد این 500,000 تومان بابت اونی که من بدهکارم، ذمه‌م بدهکار است، اختیار تعیین کلی فزمه در یه مال شخصی با خود دافع است، اون که میخواد پول رو بپردازه. عرض کردم اگر شما 1,000 تومان از یه نفر میخواید، الان 1,000 تومان تو دستشه، نمیتونید شما این پول ازش بگیرید. این 1,000 تومان که تو دست اوست ملک اوست، شما هم 1000 تومان به ذمه او طلبکارید. اون است که اختیار دارد اون 1000 تومان فی ذمه‌اش رو تعیینش کند، در این 1000 تومان تملیک کند به شما. 1000 تومان فی ذمه اختصاص پیدا میکند به این 1000 تومان، این میشه مال شما. اما تا مادامی که او قصد این که اون 1000 تومان ذمی در ذمه تعین پیدا کند در این 1000 تومان، او قصد نکند نمیشه. این کلیش مسلم. در اینجا هم 1,000,000 این آقا بدهکار بود، 500,000 تومان به اون، 500,000 تومان به این. تعیین 500,000 تومان ما فی الذمه در این 500,000 تومان برای این شخص اختیارش با اون. دافع قصد کرد این 500,000 تومان رو بابت 500,000 تومانی که ایشون طلبکار است بهش میدم. این تعیین به دست اوست، او تعیین کرد، در اختیار این آقا گذاشت. 500,000 تومان دوم چی؟ اونم در اختیار اونه، میتوند بره بهش بده، میتوند بگه نمیدم، میتونه عرض کنم که باش مصالحه بکند، ابراء بکند ذمه رو، هر کاری کردن. اما اون کلیه ما فی الذمه رو تعیینش کردن در 1 مال و پرداخت کردن به اون طلبکار، این در اختیار اوست و اون این کار رو کرده. اختصاص داد 500,000 تومان، یه جزئه از بدهی کلی که در ذمه‌اش بود، 1,000,000 بدهکار بود، اختیار کرد تعیین 500,000 تومانشو در این مال خاص و تحویل طلبکار داد. بنابراین در دین به اختیار اون دافع است، اونم به قصد 500,000 تومان پرداخت دینی که به ذمه‌اش هست به این آقا، تحویل این آقا داد، این آقا شد مالک 500,000 تومان. پس اون دیگری در شریک نیست. توجه فرمایید. به خلاف دین عین، اما اگر مال عین باشه، مثل فرش که مثال زدیم، 2 تا فرش پیش این آقا بود، رفتن محکمه، یکی از اینها قسم خورد، بعد از اینکه اقامه شهادت کرد قسم هم خورد، 1 لنگه این قالیچه ها رو گرفت. خب اختصاص دادن عرض کنم که مفروض کردن مال مشترک بین 2 تا برادر شریک هست، مفروض کردن و جدا کردن این تقسیم به عهده اون دافع نیست. ما 2 تا شریک میتونیم کنار هم بشینیم 2 تا فرش رو با هم تقسیم بکنیم، اختیارش دست 2 تا شریک هست، نه دست او. اگر او اومد یکی از این فرش ها رو برداشت تحویل این داد، 1 مال مشترک رو تحویل این داد. اینم که گرفت، مال مشترک رو گرفته است بر حسب اقرار خودش، خودش میگه این ارث پدره، تقسیمم که با برادرش نکردم که. پس ارث پدر رو 1 سهمشو گرفته است، 1 فرششو گرفته است، مشترک بین هر دو، هر 1 سانتیمترش بین هر دو مشترک است، تقسیم که نکردم. بنابراین اختیار تعیینم به دست اون شخص نبوده که بیاد 1 فرش رو بده به این، او جدا کننده این، تقسیم کننده ارث باشه. تقسیم کننده نیست، اختیاری نداره. پس اگر ده این بود و این را سهم این را داد، با تخصیص دادن اون دافع سهم رو به این، اختصاص به این پیدا نمی کنه. پس گرفته است 1 فرش رو، اما بدون اذن برادر حق تصرف درش نداره. پس تفصیل میدیم بین دین و عین. اگر دین باشد و این رفت قسم خورد و گرفت، مختص خودش میشه، برادره دیگه در این شریک نیست. اگر این باشد برادره در شریک است بر حسب اقرار خود این که میگهد ارث است، مال پدر بوده، به هر دومون رسیده، هر دو در شریک این. بله؟ پول رو، بله. خب این تبدیل رو اون دافع حق داشت این کار رو بکن. ببینید اون مالی که پدر طلبکار بود این پول نیست، اونی که 1,000,000 که پدر طلبکار بود یک مالی بود به عهده این شخص، به ذمه‌اش بود. اون ذمه رو تبدیل به خاص بکند، به عین بکند، به دین، به عین خارجی بکند، تشخصش به پول خارجی، اون در اختیار اونه. اون است که میتوند مثلا فرض بفرماد که به همون یه نفر دو بار پول رو میده، دو دفعه میده، یه 500,000 تومان اول میده، یه 500,000 تومان. اون است که میگه این 500,000 تومان بابت یه جزء طلب شما، یه دفعه دیگه هم یه 500,000 تومان بابت یه جزء دیگه میده. تعین با اونه. اینجام اون دافع، اون مدیون محکوم علی، 500,000 تومان دین کلی که مشترک هست رو تعین میداد در این 500,000 تومان خارجی. تعین پیدا میکند، ملک این میشه، به این قسم داده. همین تعین یعنی این 500,000 تومان محافظ ذمه تعین در این پول پیدا کرد برای این، چون به قصد این میده، به قصد این میده دیگه، به قصد این تخصیص میداد. اون یکی چی میگه؟ اون همجور باشه به ذمه من، سهم او به ذمه من هست، میخوام بهش میدم، نمیخوام نمیدم. اون ببینید دینش رو میتوند درش تصرف، دینش میگه من اون مقدار رو اختصاصا به شما میدم، سهم اون باشه به عهدم. چرا؟ نمیگه سهم، نه تقسیم نمیکنه، نمیگه سهم او رو نمیدم یا مثلا سهم نداره، میگه او سهم او باشه فعلا، حق این بدهکار میخواد پولشو بداد. اگر محکمم نباشه، به ارث رسیده، اگر به یکی از این دوتا برادر پول داد، از محکمه و اختلاف هم نیست، 500,000 تومان امروز به این آقا داد، گفت اونم فردا بهش میدم، اون میتوند بگه 500,000 تومان به من بده، نصفش به من بده؟ نه، اختصاص دادستی. عرض کنم که در این جهت فرقی بین محکم و غیر محکم هم نمی کنن. اختیار تعیین به دست اوست، وقتی تعیین کرد ملک مختص این میشه، ملک اون برادر هست به ذمه او تا ببیند چه کار میکنه. این عرض کنم که یک قول در مسئله است که بگیم بعد از آنی که یکی از اینها قسم خورد و سهمشو گرفت، اگر دین باشد مالک میشه و اون دیگری در شریک نیست. اگر عین باشد ولو با حکم محکمه گرفته، ولی در عین حال اونم شریکه، چون خودش اعتراف دارد که این مال مشترک بین هر دوست. یک قول در مسئله مرحوم سید در ملحقات عروه نقل میکند از کشف اللسان، میگه کشف اللسان ایشون اومده و فرموده است که در دین هم شرکت هست، در دین هم شرکت هست. بنابراین همین جور که در عین ما گفتیم شرکت هست، اون گفته در دینم باز شریک، ولو پول بود و این شخص پول رو گرفت و اونم اختصاص داد اون کلی محافظ ذمه شد به این 500,000 تومن خارجی، ایشون میگه باز به حسب اقرار خود این بچه برادر، به حسب اقرار این گفت که این دین مال پدره، این 1,000,000 و اونی هم که من میگیرم مشترک بین هر دو. ایشون همین که تو ذهن شما اومد میگه مفروض کردن اون دافع موجب این نمیشد که ارث تقسیم بشه، چون خود این اعتراف دارد که این مال ارث بوده، ارث هم هر دو شریکم. پس بنا به اعتراف خودش، برادرش هم تو این 500,000 تومان شریک است، ولو او به قصد این داد، ولو اون طرف به نیت خودش گفت که سهم او باشه به ذمه من، سهم این رو اختصاص به این پول میدم، اما این تقسیم کردن و مفروض کردن دین را در این مال با اقرار خود این طرف به این که این مال پدر بوده، ارث رسیده، ارث هم مشترک است، این تقسیم نمیشه، باز اون طرف هم چی؟ شریک است. اینم یک قول در مسئله است. قول سومی که مرحوم سید نقل میکند در اینجا این است که بگیم اصلا در اینم شریک نیست، توجه فرمودید، نه در دین شرکت هست نه در این. اگر اون فرش رو هم داد به این، اختصاص به این پیدا میکند. اون دیگه به چه بیان که فرش هم اختصاص پیدا کنه؟ میگه از باب این که اون برادر قسم نخورد، ناچله تو محکمه رفتن، قاضی بهش گفت قسم بخور، این قسم خورد، او قسم نخورد، با قسم نخوردن خودش حق خودش رو ابطال کرد، به دست خودش حق خودش رو ابطال کرد. قاضی چه کرد؟ قاضی اومد حکم داد به نصف این دوتا فرش، به یکی از این فرش ها برای این برادر. این تقسیم قهری میشه، بعد از آنی که اون یکی حق خودشو باطل کرد، قسم نخورد، اسقاط کرد حق خودشو، بالاخره اگر اون حق اینو ندن ضرر به این حالف میخوره. برای جلوگیری از ضرر حالف، قاضی میاد حکم میداد به نفع این، یکی از فرشا رو میداد به این، با حکم حاکم برای جلوگیری از ضرر. و الا اگر قاضی حکم نده، این هیچ وقت به حقش نمیرسه، برادره قسم نخورده، خب حق اون ساقط، اینم که قسم خورده هیچ وقت به حقش نمیرسه. اینجا قاضی باید دخالت بکنه، با دخالت قاضی که حکم میده، این یک تقسیم قهری پیش میاد. اون حق خودش رو ساقط کرد، مال همین جور موند معلق. قاضی برای اینکه حق این از بین نره، اومد حکم داد یک فرش برای این، این یک تقسیم قهری است با حکم حاکم. بنابراین پس بعد از این که حاکم حکم داد، اینم در این عین پس مالک میشه و برادره هیچ حق دیگه تو این عین نداره. پس در حقیقت در مسئله سه قول شد. یک قول کاشف اللسام نقل میکنه به این که هم در عین هم در دین هر دو شریکن. یک قول آخر که نقل میکنه مرحوم سید، نمیگه از کی نقل میکنه، میگه یحتمل، احتمالی است. احتمال سوم در هیچ کدام شریک نیستن، نه در دین نه در عین. قول وسط تفصیل است که بگیم در دین عرض کنم که مالک میشه و اون برادر شریک نیست، ولی در عین چون خودش هم قبول داره، اعتراف دارد که ارث هست و به هر دو رسیده، بگیم او شریکه. و اقوا قول تفصیل است. اینجا نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم که به آیات و روایات تمسک کنیم، استظهار است علی مقتضی القاعده. ما گفتیم مقتضای قاعده در اونجایی که دین باشد این است که افرازش، جدا کردنش به دست خود اون دایه نست. اون است که اختیار دارد کلی فزمش رو تعیون بدد در این مال. وقتی تعیون در این مال داد داد به این مال این میشه دیگه، او در شریک نیست. اما در ده این همچه حقی نداره، حق افراز کردن نداره. شریکن دوتا با هم، خودشون با ترازی باید افراز بکنن، تقسیم بکنن، نه دیگری بدون رضایت اینا بتونن دخالت بکنه. این حکم مسئله. بله، مقتضای هم قاعده‌ای که در دین ازش استفاده میکنیم که اگر کسی مدیونت چجوری باید دین رو بدن، در مال مشترک کی میتونه تقسیم بکنه، مقتضای قواعدی که در هر کدام هست. در دین رو میگیم اون مقتضای قاعده‌ای که گفته شده این است که اختیار تعیین کردن اون مافز ذمه در این پول خارجی به دست او داده شده است. عرض کردم اگر 1000 تومن شما از یکی میخواید، الان 1000 تومن تو دستشه، شما نمیتونید ازش بگیرید، این ملک اونه. شما طلبکاری، در ذمه طلبکارید، نه این پول را. اون از که اختیار دارد اون 1000 تومن مافز ذمهش رو در این معین کند، تملیک کند به شما. بعد از اینکه تملیک کرد به شما، معین میشد اون کلی در این تعیین پیدا میکند. بله؟ آقا اون یه بحث دیگریست، اونم اجازه شارع اجازه داده. این مسئله تمام. عرض کنم که دو تا مسئله دیگه داریم، من فکر میکنم در ظرف 2-3 دقیقه بتونیم اون دو مسئله رو ذکر کنیم که از این بحث تمام بشیم. یک مسئله پنجم، ثبوت الحق به شاهد و یمین، انما هو فیما لا يمكن اثباته بالبينه و مع امكانه بها لا يثبت بهما على الاحوط. فرمان این که میگیم قضا به شاهد و یمین جایز است، مال جایی است که بینه نباشد. و الا اگر یک کسی بینه دارد، باید بینه اقامه بکنه. با بودن بینه بخواد یک شاهد بیارد و یک قسم کافی نیست. لا یثبت بهی علی الاحوط. عرض کنم که درست ما گفتیم قضا بهی رسول الله به شاهد و یمین، امیرالمؤمنین قضاوت کرد، امام صادق فرمود لو کان الامر الینا، اگر به دست ما بود ما قضاوت میکردیم به شاهد و یمین. همه اینا درست، اصل مشروعیتش مورد اتفاق، اما موردش مال جایی است که بینه نباشد. این رو از عرض کنم که ظاهر روایات در میاریم، مخصوصا اون مرسله عرض کنم که یونس مرسله است ولی عمل کردن اصحابش که فرمود اگر چنانچه استخراج الحقوق به 4 وجوه به 4 وجه میشه استخراج کرد حق رو، استیفا کرد، یکیش شهادت عدلین، ان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، ان لم یکونا امرأتان اون وقت رجل و یمین المدعی. این ترتیب قائل شد، اول 2 شاهد نیست، 1 شاهد و 2 مرد، 2 زن. اگر نیست نوبت میرسد به شاهد و یمین. پس از ظاهر روایات که فرمود قضا به شاهد و یمین، ازش استفاده میشد مال اونجاییست که بینه نبوده. عرض کردیم شد فلسفش هم باز برای توسعه برای مردم بود که تسهیل امر باشد که در جاهایی که بینه ندارن حقشون از بین نره، و الا اول بینه است. برای اینکه اگر بینه نداره حقش از بین نره، میگیم 1 شاهد و یمینم کافی است. اما نه این که بگیم نه، میخوام بگیم استظهار از اطلاق که ندارد روایات. بله قضا، اما این در مقام بیان نیست که، در مقام بیان از این جهت نیست. میگم عرض کنم در این اون که اصلا قضیه شخصی است، قضیه شخصی که از اطلاق نداره. بله استمرار در همه چیز شخصیه بوده، در قضاهای شخصی از اطلاق نمیتونیم بگیریم. ما در اطلاقی که دیروز گفتیم، اونایی که غیر قضا رسول الله بود، لعجزنا اون رو ما ازش اطلاق گرفتیم، عجزنا به شاهدن و یمین، اونو گفتیم مطلق است. اما اونجایی که قضا رسول الله که قضیه شخصی است، اطلاق نمیتونیم ازش بگیریم. اما در همون جام که میگیم با یمین و چی، این ظهور در این دارد مال اونجاییست که بیانه نیست، مخصوصا یعیده همین قضیه روایت یونس مرسلت، ولی عمل کردن بهش تقریبا از نظر سند میشه بگی منجبره. پس اینم یه مطلب که امام هم فرمود ثبوت الحق به شاهد و یمین، انما هو فیما لا یمکن اثباته بالبینه، ولی اونجاست که بینه نیست، یا اگرم هست مشکله براش بخواد بره مثلا از شهر دیگه بیاد، یا الان تو بیمارستان تأثر داره، حضورش در دادگاه حق این تضییع میشه، یه جهت اصلی در کار باشد، یا امکان نداره اصلا دسترسی بهش نیست، یا اگر هست مشکله، اینجا بگیم به یمین یا شاهدن و یمین. و مع امکانهی به ها، اگر بیان امکان دارد لا